ساعت 14 به وقت تهران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در نیمروز سه‌شنبه 22 مهر ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 13 اکتبر سال 2020 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
ممنون شاهین و درود به شما همراهان رادیو فردا. درگیری میان نیروهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر قره‌باغ با وجود فراخوان‌های بین‌المللی برای رعایت آتش‌بس روز سه‌شنبه همچنان ادامه یافت. هر دو طرف یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم می‌کنند. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه اعلام کرد که درگیری در بخش‌هایی از مناطق مورد مناقشه دیشب ادامه داشت و صبح سه‌شنبه نیروهای ارمنی منطقه تاتار را هدف حمله قرار دادند. وزارت دفاع ارمنستان با تکذیب این اتهامات متقابلا اعلام کرد که نیروهای آذربایجانی مناطقی را در جنوب، شمال و شمال شرقی خط جبهه هدف آتش توپخانه قرار دادند. دو طرف در 19 مهر ماه با میانجیگری مسکو توافق کرده بودند که برای مبادله اسرا و اجساد کشته شدگان آتش‌بس انسان دوستانه‌ای برقرار کنند. از آغاز این درگیری‌ها در 6 مهر ماه تا کنون صدها نفر نظامی و غیر نظامی از هر دو طرف کشته شدند. منطقه ارمنی نشین قره‌باغ از سوی جامعه بین‌المللی به عنوان بخشی از جمهوری آذربایجان شناخته می شود، اما از زمان جنگ 1994 حکومت خودخوانده‌ای که تنها از سوی ارمنستان به رسمیت شناخته شده است کنترل آنجا را در اختیار دارد. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران روز دوشنبه در پایان سفر یک روزش به عراق از توافق با عراق بر سر آزاد کردن منابع ارزی ایران خبر داد و در یک پست اینستاگرامی نوشت از این منابع برای خرید کالاهای اساسی استفاده خواهد شد. این در حالی است که آقای همتی در آخر خرداد ماه گذشته نیز پس از سفر به عراق برای آزاد کردن منابع ارزی ایران اظهارات مشابهی کرده بود. با این حال مشخص نیست چه مشکلی در مسیر اجرایی شدن این توافق‌ها رخ داده که رئیس کل بانک مرکزی برای دومین بار ظرف 4 ماه گذشته ناچار به سفر به بغداد شده است. دارایی‌های ارزی حاصل از فروش گاز و برق ایران به عراق حدود 4 تا 5 میلیارد دلار ارزیابی می شود. با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در اردیبهشت 97 و بازگشت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، عراق نیز مانند دیگر شرکای تجاری ایران از بازپرداخت بدهی‌های خود با ارزهای معتبر خارجی منع شد. محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش شکایت از معلمی که به 45 ضرب شلاق محکوم شده بود را پس گرفت. او در توییتی موضوع را به این شکل عنوان کرد که از مدیران خود خواسته است هر چه سریعتر شکایت از مدیر یک کانال خبری را که در دادگاه محکوم شده پس بگیرند. به گفته وزیر آموزش و پرورش، اصلاح رفتارهای به گفته او نادرست باید در فضای مدنی و رسانه‌ای محقق شود. روز دوشنبه اعلام شد که رضا نهضت، یکی از معلمان تهران و فعال صنفی، با شکایت وزیر آموزش پرورش و ترکمن اللهیار معاون وزیر به اتهام توهین به این دو نفر در کانال تلگرامی خود به 45 ضرب شلاق محکوم شده. صدور حکم شلاق برای این معلم با واکنش بسیاری از معلمان در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد و آنها در ابراز همدردی با آقای نهضت آمادگیشان را برای تحمل ضربات شلاق او اعلام کردند.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم سپیده بهکام، اما چکیده‌ای از چه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. روند شیوع کرونا در ایران و جهان رو پی میگیریم. سفر رئیس کل بانک مرکزی ایران به عراق رو دنبال می‌کنیم و قول‌هایی که مقامات عراقی به ایران دادن در مورد بدهی‌های این کشور به ایران.
این مسافرت رئیس کل بانک مرکزی به عراق و پیگیری بدهی‌های عراق به ایران البته چیز جدیدی نیست، در سال‌های گذشته هم
نگاهی داریم به حمله هوایی آمریکا علیه مواضع طالبان در استان هلمند افغانستان و البته سری هم به شبکه‌های اجتماعی و مباحث مهم اون می‌زنیم. همه اینها رو در این مجله نیمروزی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. با افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در کشور و قرمز شدن وضعیت همه کشور، دکتر زالی نسبت به وخیم‌تر شدن و بحرانی‌تر شدن اوضاع و لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی هشدار داده است. کیانوش فرید روی خط تلفن با ماست تا به این موضوع بیشتر بپردازیم. کیانوش، لطفاً ابتدا برای ما از آخرین خبرها بگو.
سلام به تو شاهین و همه کسایی که صدای ما رو میشنون. خب همونطور که تو در ابتدا گفتی وضعیت وخیمه و دکتر زالی این رو در واقع داره مدام هشدار میده. این چندمین روز متوالیه که تعداد قربانیان کرونا که وزارت بهداشت به طور رسمی داره اعلام میکنه رکورد میزنه. علاوه بر افزایش موارد ابتلا به این بیماری، افزایش جان باختگان رو داریم و مهمتر این که در روزهای اخیر بر تعداد افرادی که در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت‌های ویژه قرار می‌گیرند در واقع افزوده شده و بسیاری از پزشکان از وضعیت استثنایی پاییز و زمستان امسال سخن میگن. دکتر زالی در این چند روز مدام هشدار داده که پیک عظیم‌تر و هولناک‌تر از پیک‌های قبلی است الان شروع شده و بررسی‌ها نشون میده که فاصله بین پیک‌ها هم در حال در کوتاه شدنه. مسعود مردانی امروز صحبت کرده با ایرنا و اون میگه در 7-8 ماه اخیر با این چنین وضعیتی مواجه نشده بودیم. ادامه این روند میتونه آمار بستری ها و مرگ و میر رو در واقع به طور چشمگیری افزایش بده و تاکید میکنه کسانی که بیماری های زمینه ای دارن مثل سرطان، ناراحتی قلبی، دیابت حتما واکسن آنفولانزا رو بزنن و حتما هم مجبور نباشن که فکر کنن مهر و آبان، حالا چون بعضی هم هنوز نیست و همونطور که میدونی واکسن در دسترس همه، میگه حتی اگر دیرتر هم شد این واکسن رو بزنن. مدیر بیمارستان مدرس تهران از ابتلای نزدیک به 220 نفر از کادر درمان و نیروهای پشتیبانی این بیمارستان میگه، در واقع آقای بدخشان میگه ابتلا میان کادر درمان و پرسنل این بیمارستان به صورتیه که همیشه حداقل حدود 30 نفر از همکاران دارن به مرخصی باید برن، خودشون باید قرنطینه بشن.
خب همزمان با بحران کرونا و تعطیلی مدارس، معاون برنامه‌ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفته که بیش از 40% دانش آموزان با نیازهای ویژه به شبکه آموزشی اینترنتی شبکه شاد دسترسی ندارن و از امکانات آموزشی محرومن. حالا خبر رسیده که یک پسر 11 ساله هم به خاطر نداشتن گوشی یا تبلت خودکشی کرده. جزئیات بیشتر رو در این زمینه از تو بشنویم.
این ماه هاست که از همون ابتدای شیوع کرونا همزمان در اسفند ماه مسئله تعطیلی مدارس بود، مسئله مشکلات آموزش آنلاین بود. خود آموزش پرورش اعلام کرد که 5 میلیون دانش آموز رو خط فقرن و دسترسی به اینترنت ندارن یا تبلت ندارن یا گوشی ندارن و قول داد که یک کاری انجام بده، اما تا این لحظه وزارت آموزش و پرورش هیچ اقدامی برای این دانش آموزان نکرده. همین دیروز خبر اومد فقط در روستای در سراب 1500 در واقع دانش آموز به صورت انقدر در زیر خط فقرن که حتی نمیتونن نون بخورن. این رو در واقع عضو شورای شهر اونجا میگه و میگه که مردم به تب بچه ها چگونه میتونن گوشی و تبلت داشته باشن و همزمان هم خب خبر همونطور که تو بهش اشاره کردی خودکشی در واقع به دار افتادن یک کودک در واقع یک 11 ساله است که به دلیل نداشتن گوشی و ناتوانی مالی در واقع خودش رو به دار آویخته، مادرش صداش منتشر شده و میگه که او یه گوشی خرابی داشت که نمیتونست فیلم برداری کنه، نمیتونست وایس بفرسته و همین باعث غم و غصه شد و خودش رو از بین برد. آموزش و پرورش هم خودکشی این دانش آموز رو رد کرده، میگه مدیر بهش یه گوشی داده بوده اما پدرش میگه که نه، این گوشی رو خودش براش خریده بوده و قولم داده بوده که نوش رو هم بخره. و همه اینها نشون میده که شرایط به گونه ای به خودکشی در واقع این کودک. ما حالا یکیش رو شنیدیم و گزارش شده، اما جست گریخته، من خودم صحبت کردم امروز با کسی در تبریز، با یک کسی مددکار اجتماعی در مشهد، گفته میشه بسیاری از دانش آموزان به خاطر اینکه خانوادهشون در واقع امکانات مالی ندارن و بچه‌ها ازشون میخوان این تبلت رو یا گوشی رو، بچه‌ها در مقابل خانواده و خانواده در مقابل بچه‌ها قرار گرفته.
بله.
و وزارت آموزش و پرورش هم در واقع هیچ اقدامی تا الان نکرده.
بله، گفتگویی بود با کیانوش فرید و حالا گزارشی بشنویم از هانا کاویانی در مورد شیوع و گسترش بیماری کووید 19 در جهان.
مقامات در چین میگویند یک شهر 9 میلیونی را در قرنطینه قرار دادند تا همه ساکنان آن مورد آزمایش کرونا قرار گیرند. اقدامی که پیشتر هم در آغاز شیوع کرونا در چین از جمله در شهر ووهان انجام شده بود. این کشور در ماه‌های اخیر میزان بسیار اندکی از شیوع و ابتلای به کووید 19 را گزارش کرده بود، اما ناظران این وضعیت معتقد بودند که شیوه چین برای شناسایی مبتلایان مشکل برانگیز است، چرا که مبتلایان بدون نشانه را از تعداد کل جدا می‌کرده است. از زمان شیوع کرونا چین ابتلای بیش از 85,000 نفر به این ویروس را تایید کرده و میگوید مرگ و میر ناشی از کووید 19 حدود 4,600 نفر بوده است. برخلاف چین، بیشتر نقاط دنیا شاهد افزایش سریع شیوع ویروس است. پس از رونق گرفتن آهسته اقتصاد در ماه‌های تابستان، حال کشورهای اروپایی یکی پس از دیگری محدودیت‌های بیشتری را برای کنترل این وضعیت اعلام کردند. پیشبینی می‌شود امروز سه‌شنبه اتحادیه اروپا بار دیگر سیستمی در زمینه عبور و مرور میان کشورهای این اتحادیه در نظر بگیرد که بر مبنای رنگ بندی قرمز، نارنجی و سبز پی گرفته شود. این طرح از این جهت در نظر گرفته شده که کشورهای این اتحادیه همانند بهار مرزها را به روی دیگری نبندند و سردرگمی ماه‌های اولیه شیوع کرونا تکرار نشود. در منطقه اتحادیه اروپا میزان ابتلای روزانه همکنون بالای 100,000 نفر در روز است و این دولت‌ها را بر آن داشته تا تصمیمات تازه‌ای را در هفته جاری اعلام کنند. کشورهای بریتانیا، اسپانیا، فرانسه و جمهوری چک بیشترین آمار در موج تازه شیوع را دارند. دولت در پراگ روز دوشنبه از اعمال محدودیت‌های سخت گیرانه‌تر خبر داد. پس از بستن مدارس و اماکن تفریحی، حال قرار است از چهارشنبه رستوران‌ها، میخانه‌ها و کلوب‌های شبانه به مدت دو هفته تعطیل شوند و مصرف الکل در اماکن عمومی ممنوع می‌شود. همچنین دولت از مردم خواسته برای جلوگیری از غیر قابل کنترل شدن وضعیت به محل کارشان بروند یا دورکاری کنند، برای امور ضروری و خرید از خانه خارج شوند و بقیه زمان را در خانه هایشان سپری کنند. جمهوری چک همکنون سریع‌ترین میزان رشد آمار ابتلا به ویروس را دارد و میزان بستری در یک هفته اخیر 76% افزایش داشته است. در فرانسه آمار ابتلا دو برابر تعدادی است که در اوج بحران در بهار ثبت شده بود و به طور میانگین روزانه حدود 20,000 نفر مورد جدید ابتلا ثبت می‌شود. اما نخست وزیر آن کشور گفته با اقدامات اولیه باید مانع از قرنطینه کامل کشور شد. در فرانسه تاکنون 32,000 نفر در پی ابتلا به کرونا جان باختند. بریتانیا نیز در پی اعمال محدودیت بر مبنای منطقه بندی است و قانونگذاران آن کشور طرح دولت را روز سه‌شنبه بررسی می‌کنند و به آن رأی خواهند داد. در آلمان هم که همچنان در زمینه کنترل بحران موفق عمل کرده، آمار روزانه ابتلا به بیشترین میزان از بهار گذشته رسیده است. برخی ایالت‌های آلمان نیز اقدامات سخت‌گیرانه‌تری را در نظر گرفتند. تا کنون ابتلای بیش از 37 میلیون نفر در جهان به ویروس کرونا تایید شده و حدود 1,100,000 نفر به دلیل ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. گروه‌های متعددی همچنان در تلاش برای تولید واکسنی برای این بیماری هستند که هنوز نتیجه قطعی در این زمینه به دست نیامده و گفته می‌شود در صورت کشف واکسن نیز دسترسی همگانی به آن ماه‌ها به طول خواهد انجامید.
گزارشی بود از هانا کاویانی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
با ادامه بحران افزایش قیمت ارز در ایران، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی برای آنچه آزادسازی منابع ارزی ایران اعلام شده روز دوشنبه به عراق سفر کرد. عبدالناصر همتی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از توافق بین بانک مرکزی ایران و بانک تجارت عراق بر سر آزاد کردن منابع مالی ایران خبر داد و گفت که نخست وزیر عراق قول داده به طور هفتگی روند انجام این توافق رو میان دو کشور پیگیری کنه. در گفتگویی که ساعتی پیش با احمد علوی استاد اقتصاد در دانشگاه های سوئد داشتم، ابتدا پرسیدم با توجه به تحریم های آمریکا تا چه حد میشه به آنچه رئیس کل بانک مرکزی ادعا کرده امیدوار بود. احمد علوی:
از منظر اقتصادی یک قول و قرار تا اینکه حساب تصفیه بشه یک فاصله زیادی وجود داره. اگر بنا به عرف بین‌المللی مراجعه کنیم، این مکانیزم پرداخت میبایست مشخص باشه و یک به هر حال پشتوانه پرداخت وجود داشته باشه، به این معنا که در معاملات بین‌المللی معمولا بانک ها یا فرضاً مقامات کشوری و همچنین مقامات بین المللی مراقبت میکنن و به اصطلاح پیگیری میکنن که اولا مکانیزم پرداخت مشخص باشه، دو تاریخ و سه چگونگی به هر حال هزینه های مربوط به این تراکنش هایی که انجام میشه. در مورد ایران با توجه به اینکه عراق یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایرانه، این مسائل هنوز حل نشده. حال اینکه اگر نگاهی بیندازیم به کشورهای دیگه، برای کوچکترین معاملات همه جزئیات روشنه و همونجور که گفتم با توجه به اینکه این مسافرت و این قول و قرار را چیز تازه‌ای نداره و البته تلاش‌های ایران هم موفق نبوده تا الان تو چند سال اخیر برای دریافت طلب‌هاش از عراق، به نظر نمی‌رسه که این یک امری باشه که محقق بشه یا حتی اگر خوشبین هم باشیم به تمام محقق بشه. چرا؟ برای اینکه عراق دلایل گوناگونی داره برای اینکه خودداری بکنه، هم دلایل سیاسی، هم دلایل امنیتی، هم دلایل اقتصادی. خب به هر حال الان امریکا یک نقش مهمی رو در امنیت عراق بازی میکنه و عراقی‌ها تمایل ندارن که با نوعی رفتار که به مخالفت با اونها تفسیر بشه این امکانو از دست بدن. از نظر اقتصادی هم خب عراق اقتصاد چندان قوی نداره، به ویژه اینکه با توجه به تحریم‌ها اونها نگرانی دارن اگر این تصفیه حساب به شکل نقدی یا به شکل دلار یا سایر ارزها صورت بگیره، تبعاتی برای اونها داشته باشه. بنابراین در مقابل این قولها و تعهداتی که مقامات عراقی میدن، یه موانع و یک ضد انگیزایی هم وجود داره برای اینکه اونها خودداری بکنن و تا الانی که ما صحبت میکنیم به نظر میاد که ضد انگیزا غالب بوده بر انگیزه پرداخت.
الان نکته‌ای که مطرح هست، آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرده بعد از سفرش به عراق که نخست وزیر عراق قول داده به طور هفتگی روند انجام توافقی رو که با ایران صورت گرفته پیگیری کنه و اون توافق طبق گفته آقای همتی آزاد کردن منابع مالی ایران هست. ولی ما میدونیم به هر حال طبق همون چیزی که شما هم اشاره کردید، عراق به دلیل تحریم‌های آمریکا نمیتونه دلار به ایران پرداخت بکنه. از طرف دیگه میدونیم که بانک مرکزی اعلام کرده که از دیروز دوشنبه روزانه 50 میلیون دلار به صورت اسکناس به بازار تزریق میکنه که به هر حال مسئله بالا رفتن قیمت ارز رو در ایران یه مقدار بتونه کنترل کنه. کلن با وضعیتی که پیش اومده و صحبت‌های آقای همتی که ابهاماتی درش وجود داره، شما فکر میکنید مسیر الان به چه سمتیه؟
خب این که نخست وزیر عراق قول داده، این خب به هر حال امری نیست که بشه اونو انکار کرد. مثلا همین اظهارات آقای همتی دارای ابهامی هست. از اون جهت که گفته نمیشه که این پول اگه قرار تصفیه بشه به چه شکلی، به شکل کالا خواهد بود، به شکل کالای پای پای خواهد بود، یا اینکه فرضاً به شکل اسکناس یا از مسیر ترانسفر کردن و انتقال پول از شبکه بین المللی که به هر حال گزینه دوم دارای مشکلاتیه به دلیل تحریم‌ها و مخالفت امریکا. و و همچنین تاریخ این پرداخت ها مشخص نشده، یعنی اینکه اگر قرار یه تسویه حساب صورت بگیره چیز روشنی هست، چیز پنهانی نیست. معمولا زمان بندی میشه مبلغش، معمولا روشش روشن هست از کدام مسیر خواهد بود. تو این صحبت هایی که الان منتشر شده تو رسانه ها هیچ کدوم از این موارد گفته نشده. بنابراین تنها چیزی که ما میتونیم بفهمیم از این صحبت ها اینه که در سطح سیاسی نخست وزیر عراق گفته این کارو خواهد کرد، منتها اینکه این اجرایی بشه به نظر نمیاد که به شکل فوری فوتی این اجرایی بشه با توجه به موانعی که پیش از این خدمتتون گفتم. منتها از این قضیه هم که بگذریم، بدهی عراق به ایران البته پولیست و به هر حال نقشی داره، سهمی داره و میبایست انجام میشد در گذشته که تعلل شده از طرف مقامات عراقی و از طرف مقامات ایرانی هم به دلیل موانعی که از بر اون نگاهی که اونها دارن طبیعتاً پیگیری مناسبی نکردن.
بله، صحبت از 5 میلیارد دلاره.
بعد البته این کفش حدس‌ها و تخمین‌های دیگه‌ای هم وجود داره، منتها به نظر میاد تعلل از اون ور و عدم پیگیری یا ناکارآمدی مدیریتی از این ور هم نقش داشته. منتها حالا به فرض این پول تسویه حساب بشه در یه مدتی با یک بازه زمانی مثلا چند ماهه، این باز کمکی نمی‌کنه برای اینکه بازار ارز ایران رو به تعادل برسونه. چرا؟ برای اینکه شکاف بین ارز و تقاضا بیش از اینه و این مبالغ کافی نیست. عدم تعادل ارز در ایران بین ارز و تقاضا محصول یک شکاف ساختاری بین بخش حقیقی و بخش پولی اقتصاد ایران و بنابراین در شرایط فعلی که آقای همتی با تلاش سعی میکنه این پولها رو تسویه حساب بکنه و پیگیرانه دنبال میکنه، مثلا نشون میده که بحران ارزی در ایران بسیار عمیقه و الا در گذشته این مبالغ چیزی نبود که مقامات اینقدر بخوان پیگیری بکنن و این باز نشان میده که اون شکاف اساسی وجود داره بین ارز و تقاضای ارز و دولت تلاش میکنه با هر ابزاری که شده حتی این مبالغ کم رو هم وارد بکنه به بازار ارز ایران برای اینکه بازار رو به حساب اون التهابش رو کاهش بده یا اینکه به طور موقت و مسکنی هم شده به شکل ظاهری جلوی بالا رفتن قیمت ارز رو به نوعی بگیره.
گفتگوی بود با احمد علوی. اما نیروهای آمریکایی روز دوشنبه 21 مهر در حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان که در ولایت جنوبی هلمند زیر آتش بودند اقدام به بمباران مواضع گروه طالبان کردند. سرهنگ سونی لگت سخنگوی نیروهای آمریکایی گفت حملات اخیر طالبان در هلمند با توافق امضا شده بین آمریکا و طالبان در ماه فوریه سازگاری ندارد و مذاکرات صلح بین الافغانی را ضعیف می‌کند. این سخنگوی نیروهای آمریکایی تاکید کرد حمایت از نیروهای امنیت ملی افغانستان که هدف حملات طالبان قرار گیرند ادامه خواهد یافت. در گفتگویی که با سید احمد نجیب محمود استاد علوم سیاسی در دانشگاه کابل داشتم، ابتدا در مورد عواقب آنچه در هلمند رخ داده پرسیدم. سید احمد نجیب محمود:
اگر جنبه دوستانه رو ببینیم، چون هنوز قرارداد امنیتی بین دولت افغانستان و آمریکایی ها پابرجاست، احتمال از اینکه آمریکایی ها در خطوط جنگ و در جنگ داغی که بین دولت افغانستان و مخالفینش میشه پوشش اوایی یا پوشش استخباراتی بودن زیاد است. هنوز مقامات ناتو و آمریکایی ها نگفتن که ما ارتباط خود از لحاظ لوجستیک یا از لحاظ پوشش اوایی یا کمک‌های امنیتی با دولت افغانستان قطع نکردیم. کو پابرجاست. اما ما فکر نکنم که این بمباران که در هلمند صورت گرفته یا جدی بوده باشه، به خاطر از اینکه خبرای قوی هنوز در دست نیست که دولت افغانستان تانسته باشه مواضع دشمن تصرف کرده باشه یا اونا را کاملا مهار کرده باشه. و در ضمنش سوالی است که در این مقطع هنوز آمریکایی‌ها انتظار نتیجه صلح را دارند و باید توازن قوا بین هر دو حفظ باشه تا اینکه اینا بتونن به یک تعامل برسن، چون هر نوع تغییر در جغرافی جنگ احتمال از این به وجود میاره که طرف مقابل از چه خواسته هایش در مذاکرات بیشتر شود. فکر میکنم بیشتر حفظ توازن وحشت در جریان جنگ میتونه کمک اساسی بکنه برای آنهایی که در مذاکرات اکنون مصروف هستند.
اصلا به نظر شما علت این که نیروهای طالبان به نیروهای امنیتی افغانستان در هلمند حمله کردند که آمریکا مجبور به این واکنش شد، همین موضع بالاتر گرفتن در مذاکرات بین الافغانی نیست دلیلش؟
خب یک دلیل قوی میتونه فرموده شما باشه که طبعا به هر اندازه‌ای که طرف مقابل دست بالا در جنگ داشته باشه و راضی بیشتر تصرف بکنه و مو اندازه در چنزنی های سر میز خواسته های از اونها چرتر میشه. اما بس دیگه هم هست که تنها در المان جنگ نیست، در 20 ولایت افغانستان جنگ است یا جنگ های پراگنده است، در بعض از ولسوالی ها جنگ است و ما نمیتونیم تنها المان در محک مهم برای این که طالبان پیشروی کرده قرار بدیم. حکومت اطراف کابل تقریبا طالبا حضور دارن و حتی چک پوینت دارن و این میتونه سر روند مذاکرات و سر بحث صلح افغانی تاثیر اساسی داشته باشه. اما اکنون جنگ هلمند تا اندازه زیاد را برای به دست آوردن چانس بیشتر در مذاکرات است و از سوی دیگر طالبا بدون این که هم بحث مذاکرات مطرح باشه در یکی دو سال گذشته شدیداً موازی خود را محکم کردن و اونا میخوان که اگر از طریق یک روند مسلمت‌آمیز قدرت برایشان انتقال پیدا نکنه جنگ هم در دستور کارشان باشه و من فکر میکنم ادامه همو برنامه های قبلیشان است. از سوی دیگر همیشه هلمند و فرا مناطق خود در دولت نبوده، همیشه در حول جنگ وجود داره، بخصوص هلمند. هلمند در طول 10 سال گذشته تا هکنون موضع جنگ بوده و فکر میکنم از لحاظ بومی هم اونا پوشش دارن، منطقه را بلد هستند. به اون خاطر این میتونیم یک جنگ بگوییم که باید وجود می داشت. هکنون چون بحث مذاکرات مطرح است و این که امریکایی ها مداخله کردن، پوشش هوایی ایجاد کردن، برای این است که صدمه بر روند مذاکرات به وجود نیاید.
گفتگویی بود با سید احمد نجیب محمود، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کابل. خب حالا به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. مانیا منصور از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا الان پشت خط تلفن همراه ماست تا برای ما بگی امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنن و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه؟
بامداد سه‌شنبه خبر درگذشت اکبر عالمی، مستندساز، استاد دانشگاه، منتقد سینما و مجری برنامه‌های سینمایی در تلویزیون منتشر شد. او در 75 سالگی به علت ویروس کرونا درگذشت. فوتو در تمام شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته با هشتگ اکبر عالمی، چه در توییتر، چه در فیسبوک و چه در اینستاگرام. اما در توییتر علی نوشته معلمی بچه پررنگ کسانی که بیش از اینکه به منافع خودشون فکر کنن به منفعت عمومی جامعه اهمیت میدن. روحت شاد استاد عالمی. مهدی کرمپور فیلمساز نوشته دکتر اکبر عالمی مرد اول رنگ و نور و لابراتوار فیلم در ایران از میان ما رفتند. میترسم کسی فردا آفتاب را و دریا را به یاد نیاورد. صالح نوشته گفتنی ها را نزدیکان و معاشران اکبر عالمی گفتند و میگویند، اما برای ما معاشران گاه به گاه لبخند همیشگی و چشم های فکور همیشگی آن لبخند غیرقابل هست یادگار و جاودان در خاطر خواهد موند. محمد آقازاده روزنامه‌نگار نوشته اکبر عالمی رو کرونا برد، نسلی از سینما دوست که در غیاب دنیای دیجیتال به سینما عشق ورزیدند او را می‌شناسند. مستندسازی که تکنیک‌های تولید سینمایی را خوب می‌دانست و از برنامه‌ای که در سیما داشت مخاطبانش را با این تکنیک‌ها آشنا می‌کرد، در ساخت مستندی در بیمارستان کرونا گرفت و رفت روحش شاد. اکبر منتجبی روزنامه‌نگار منتقد نوشته خداحافظ آقای عالمی، شما شب‌های بسیاری با چراغ در شهر ما گشتید و روشنی بخشیدید، در آمرزش ادبی ابدی باشید. علیرضا نوشته اکبر عالمی جز معدود آدمایی که همه ازش به نیکی یاد میکنن، با سواد کاربلد و بسیار محترم. خیلی ناراحتم که معلم‌های سینما از بینمون رفت، یادش همیشه زنده است. زارا نوشته خیلی از ما دهه 60 ها با اکبر عالمی سینمای جهان رو شناختیم، معنی زندگی همین تاثیرگذاری و چه خوب زندگی کرد. بهرام نوشته در فیسبوک نوشته صدای شیک و گفتار پاکیزه‌ای داشت، آن هم در آن سالها که شیکی و پاکیزگی در تلویزیون جرم تلقی می شد. من قبل از اینکه از نزدیک شاگردش باشم مثل سایر مردم بسیاری از شاهکارهای سینمای جهان رو از طریق او و برنامه‌اش شناختم. عباس اقلامی منتقد سینما نوشته هنر هفتم شما آن پنجشنبه شب‌ها در دهه‌هایی که سیاهی و نکبت بر سر هنر و سینما می‌بارید و افتخار مدیرانش سوزاندن فیلم‌ها و بیکار کردن فیلمسازان بود، سینما رو برای ما معنای دیگر کرد. علیرضا قربانی خواننده مطرح ایرانی نوشته جناب مستطاب اکبر عالمی سفر ابدیتان اندوهی شگرف در دلها برپا کرد. راهتان پر رهرو و تسلیت به همه دوستداران و خانواده فرهنگ و هنر ایران. و آخرین توییتی که میخونم از مرداد هست، میگه که خدا رحمت کنه آقای عالمی با اون لحن خاص و نگاه دقیق و بیان جذاب یک نسلی رو سینما باز کرد.
ممنون از مانیا منصور که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد. شماره جدید پیامگیر رادیو فردا رو من براتون اعلام میکنم، امیدوارم کاغذ و قلم داشته باشین که بنویسید: 20420221122113. خب به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله نیمروزی این سه‌شنبه یاری دادن، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.